در مورد سیره عقلایی الان تفصیلا نمیخوایم وارد بحث بشیم، اما سیره ای که ما صحبتش رو میکنیم با سیره متشرعه فرق میکنه، او داستان دیگره. سیره عقلایی سیره ایست که عقلا نشأت گرفته از رویه عقلا و روش عقلا، این غیر از ارتکاز عقلایی است، باز روش عقلا در نظام معایششون هست و این سیره اونها شارع میتوانه اعتبارش کنه. و این سیره ای که ما میگیم باید سیره اصیل باشه، سیره اصیل به این معنا که فقط نشأت گرفته از اون حیثیت عقلایی، اجتماع عقلایی برای گردوندن کارشون باشه، با قطع نظر از هر گونه تفکر القایی، چون در طول تاریخ این عقلا خب به هر حال حکامی بودند، کسانی بودن قدرتمند، اینا القا میکردن یه فکری رو، افراد هم تبعیت میکردن، اول از ترس بوده اما بعدن جا میافتاده. این سیره به کار ما نمیاد. مثلا فرض فرمایید اون سیره عقلاییهی که نشأت گرفته از تفکر ایدئولوژیک کمونیستی، خب این از ناحیه یک افراد خاصی القا شده، افراد موظف بودن به تبعیت، این در طیف عظیمی برای مدتها جا افتاده. این سیره عقلایی اصیل نیست. حتی ما در بیان مرحوم میرزا، مرحوم نائینی رضوان الله علیه، که این مطلب البته در کلمات مرحوم آقای آشفاق حسین اصفهانی هم هست که ایشون می‌فرمایند این سیر عقلاییه ممکنه نشأت گرفته از القاء پیغمبری برای اونها بوده، نبیگی داشتن، این نبی احکام الهی رو القاء کرده. این معنا از این باب که عقل حجت باطن است و عقلا به ما هم عقلا منشأ ادراکاتشون و منشأ سیرشون همون قوه عاقله است و شارع هم یا احد العقلا یا رئیس العقلا، از این جهت اشکال نداره بگیم. اما سیره‌ای که ما به عنوان سیره عقلا میگیم اون سیره‌ای است که اصالت داشته باشه، فقط از حیث عقلایی جوشیده باشه، یعنی نشأت گرفته از قوه عاقله باشه، نه تحت تأثیر تفکری. اگر ما احراز کنیم که این عقلا تحت تأثیر نبیگی و پیغمبری آمدن و این حرف رو زدن، او سیره متشرع است. سیره متشرع داستان جدایی است. ما این حیث سیره عقلا در بسیاری از امورمون از جمله اصول ما و فقه ما مؤثره. اصول ما اصلا جلد اول اصول، جلد اول کفایه، مباحث الفاظ میگیم تا آخر مطلق و مقید. شما در واقع دارید صغرا برای کبرای اصالت و ظهور درست میکنید که اصالت و ظهور یک اصل عقلایی است. و در مباحث حجت و مباحث جلد دوم اصول به اصطلاح تا میاد به تعادل و تراجی، سیره عقلاییه در خیلی از جهان نقش داره در حجیت خبر واحد. یکی از ادله عمده بر اعتبار خبر ثقه سیره عقلایی است و امثال اینها. ولذا شناخت این سیره که این سیره چه هست، منشأش باید چه باشه، سیره عقلا در طول زمان تکامل پیدا میکنه، کمال پیدا میکنن عقلا، عقل کمال پیدا میکنه. وقتی کمال پیدا میکنن لا محاله مشیی که اونها بر اساس این عقل تکامل پیدا کرده پیدا میشه در بینشون، این عدق میشه طبعا. و بسیاری از این تحولاتی که اتفاق میفته زمان شارع نبوده، زمان شارع در اون حدی که عقلا فهمشون بوده و شعورشون بوده عمل میکردن. الان بعد از گذشته 1400 سال این سیره کاملا در جهات مختلف تفاوت کرده، اما یک مطلب مشترکه و اون این که این سیره نشأت گرفته از اون حیثیت عاقله عقلاست. این موضوعیتش برای ما هست. ولذا در اینجا این سیره عقلائیه از این جهت که شارع نمیتواند بر خلاف عقلا حرف بزنه، چون خودش رئیس العقلاست، چون خودش احد العقلاست، و بعد این سیره عقلائیه که نشأت میگیره از قوه عاقله، قوه عاقله همون ادراکات عقلیه است، از جمله ادراکات عقل عملی و حسن قبح و حسن به اصطلاح عدل و قبح ظلم. ولذا ما هم که قبلا گفتیم این احکام عقل عملی به قول مرحوم نائینی رضوان الله علیه در سلسله علل احکام واقع میشن، قاعده ملازمه رو هم اونجا بردیم. ولذا چیزی که شارع به عنوان حرمت داره که ناشی می شود از مفسده ملزمه، این قبح درش مسلم از نظر عقل هم، ولذا این حکم هست. این جهات رو ما توجه داشته باشیم. اگر ما رسیدیم حالا چند روزی راجع به این سیره بحث تمام شد، مطالبی عرض بکنیم. اما سیره عقلائی این توجه باشه، ما سیره اصیل میگیم. ولذا ما میبینیم در طول تاریخ عمل کرده عقلا ممکنه تحت تأثیر قدرتها و نظامهایی تغییر بکنه از اساس، اما این سیره‌ای که ما میخوایم بریم دنبالش باید سیره‌ای باشه که نشأت گرفته از قوه عاقله عقلا باشه، نه هیچ دیگری. حتی این که نشأت گرفته از نبی یا پیغمبری باشه خیلی خوبه برای حجیت ما، اما او داستانش عوض میشه، میره داخل سیره متشرعه. ما سیره عقلائیه به ما هم عقلا میخوایم، و این سیره عقلا در اصول ما، زی اثر در فقه ما، در بسیاری از موارد عمده احکام معاملات ما، اینها همه بر اساس این سیره عقلایی است. ولذا معاملاتی هم که شکل میگیره یا حقوقی که پیدا میشه در بین عقلا، اونها داخل در همین معنا هست. این سیره عقلایی اگر ما دو تا خبر داشته باشیم، یکی از این دو خبر موافق سیره باشه، سیره عقلائیه اینجور که گفتیم، یکی مخالف باشه، ما از این باب که این سیره عقلائیه در اینجا ما داریم و شارع یا احد العقلا یا رئیس العقلا به تعبیراتی که آقایون دارن، خودش هم یکی از این هاست، بنابراین شارع هم تأیید کننده این سیره عقلایی است. این سیره می تواند مؤید این روایت باشه، به این معنا که اون احتمال 50-50 که ما در دوتا روایت بیدیم از حیث صدور، اون زن به صدور رو از این حیث تقویت بکنه. شارع احد عقلا، رئیس العقلاست، اینم سیره عقلایی مسلمه اصیل ما در اینجا داریم. این میتواند همون زن شعنی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن این موجب میشه برای ترجیح، یعنی زن در مقام معارضه خبرین، نه زن مطلقی که به قول معروف حجت باشه همه جا، در خصوص اینجا نسبی، یعنی به نسب الى روایت دیگر اینجا این زن پیدا میشه به صدور. این زن قابلیت پیدایش داره در جایی که احد الخبرین موافق باشد با سیره عقلائیه. این از سیره. یک مرجح دیگر که ما میتوانیم اینجا تصویر کنیم، بله، بله ممکنه، ممکنه، نه بله، بله. شکی نیست. ببینید اینجا حاکمیت بر عقل نمیگیم ما، شاره خودش وقتی میگیم رئیس العقلاست، عقل درسته، ممکنه عقلا اشتباه فهمیده باشن، ولذا مواردی که ما میگیم شاره وارد میشه رد میکنه رو همین جهته. یعنی اینجا عقلا از این حیث خطایی کردن، شاره میاد تصحیح میکنه. این در جاییست که این سیره عقلاییه در مرعا و منظر شارع باشه، شارع ردش بکنه. این معنایی که شما میفرمایید اینجا پیدا میشه. مادام که شارع هست خودش، خب میبینه و رد میکنه اگر بخواد. جاهایی که بعد از عهد شارعه، مثل زمان غیبت، این همین که من گفتم که مرحوم صاحب عروه میگه ما در سیره عقلاییه تابع امضا نیستیم، در جاش میگیم، بلکه تابع عدم ردعیم. یعنی اصل اولیه در سیره اعتبار و حجیت، مگر شارع ردش کرده باشه، نه اینکه امضا بخواد. توجه به این دو تا مطلبه. بله؟ نه، شرایع سابقه، باز شما حرف ناینی رو میزنید، اجازه فرمایید. حرف هاشم دو سین اینه، شرایع سابقه باشه از سیره عقلایی خارج میشه، سیره متشرع است، به درد ما نمیخوره. سیره عقلایی که ما میگیم فقط منشأ این سیر، منشأ این حرکت، اون حیثیت عاقله عقلا باشه، این معنا باشه. توجه فرمودید؟ در مرعا و منظر شارع. اگر در مرعا و منظر خود شارع نیست، همون جور که مرحوم صاحب عروه میگه، ما نگاه میکنیم به اطلاقات و عمومات، اگر از اونها ردعی استفاده نکردیم اعتبار پیدا میکنه. شما بفرمایید. آیتون بله بله احسنتو بله، او جدای از ترجیحه، اما مسئله ما اینه. احسنتم حرف خوب، حالا حرف خوبی زدید، اجازه فرمایید الان حوصله کنیم. نسبت به سیره هایی که تحول پیدا میکنه توجه داشته باشید. احکام شرعیه دو قسمه در اینجا، یکی احکام تعبدی صرف، احکامی است که شارع خودش تعبد میکنه و جعل میکنه، این داستانه. یک سری احکامی داریم که این احکام امضائیه است، به اصطلاح احکام امضائیه. یعنی شارع این حکمی رو که آورده، سیره عقلاییه هم بر همین اساس بوده، درست؟ این حکم یک نحوه ارشاد به اون سیره میشه، ردعی اگر همراهش نباشه. چجور احکامی که شارع داره و حکم عقلی در کنارش داریم، میگیم در اینجا حکم شارع تعبدی نیست، بلکه ارشاد به حکم عقله. خاطرتون هم هست آیون استدلال میکنن اگر عقل در اینجا حکم داره، حکم عقل نداره، ادراک داره. اگر ادراک عقلی در اینجا هست، دیگه حکم شارع لغو میشه، بیفایده میشه. اونجا هم بعضی حالا حرف میزنن که کسانی هستن فقط به حکم شارع مثلا چیز میشن، اونجا می اشکالات هست، اما در جای خودش دفع شده. وقتی که این حکم رو ما در کلام شارع میبینیم و میبینیم حکم عقلم هست، درک عقلم هست، مثل وجوب اطاعت و حرمت معصیت، عقل در اینجا این وجوب اطاعت رو داره، خودش حکم عقل، درک عقله، ولذا شارع اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم در تفسیرش ببینید در کتاب، همه میگن ارشاد به حکم عقله. شبیه این، اگر ما معنایی داشته باشیم که ارشاد باشد به سیره عقلاییه، یعنی احراز کنیم که شارع حکم تعبدی اینجا نداره، بلکه شارع ارشاد به همین سیره میکنه، ردعش هم نمیکنه، اگر این سیره تحول پیدا کرد، چون حکم شارع اینجا دیگه تعبدی نیست، ارشاد به سیره بوده، به تبع این سیره این قابلیت رو داره کاری که ما بیایم بگیم در هر عصری با تکامل سیره این حکم تغییر میکنه، اینو میتونیم بگیم. اما اینو توجه بفرمایید، مثل خود احکام عقلیه، حالا احکام عقلیه چون خیلی از مسلمات هست، مثلا همین اطاعت، وجوب اطاعت، اونی که عقل داره وجوب اطاعت مولای منعمه و حرمت عصیان و معصیتش، خب تطبیق میکنه در اینجا. اما در سیره عقلائیه این مسئله که ما احراز بکنیم، اینات فرمایید، حکم تعبدی هست یا ارشاد به سیره هست، این دقت میخواد. مثلا در باب عبادات این معناش خیلی نادره که سیره عقلائیه اینجا معنای داشته باشه یا ارشاد باشه در عبادات، اما در معاملات، در معاملات غلبه بر این سیره است. حکم تعبدی نادره، بسیار بسیار نادره. در مجموعه روایاتی که ما 2700-800 تا روایت در ابواب معاملات ما داریم، در اینها اینکه شارع یه امری رو تعبدن آمده گفته باشه، این اول کلامه. حتی یه چیزای مسلمی، الان شما، من یه نمونه براتون بگم، ما در مورد حرمت بیع نجاسات، خب روایات متعدد داریم دیگه، خاطرتون هست شما وقتی مکاسب محرمه رو شروع می کردید با روایت توفل اغل شروع می کردید دیگه، اونجا همه نجاسات رو یکی یک می شماره، نجس هست، بیعه، شراعه، هبته، تمام این حرفا هست، درسته؟ اما همین شیخی که میاد در اونجا روایت توفل اغل رو میاره در بیع نجس، مثل بیع دم، بیع کلب و امثال اینها و سایر نجاسات، اونجا شیخ نظرش چیه؟ اینجا میگه اگر در اینجا در این نجس منفعت مقصوده عقلائیه باشه، بیع جایزه. این یعنی چی؟ یعنی ما کشف میکنیم که شارع که میگه بیع نجس نکنید یا صحیح نیست، از این بابه که نجس از خبائث شمرده شده و این خبائث هم منفعت محلله مقصودهی برای عقلا ندارن. بر این اساسه اگر منفعت مقصودهی در اینجا باشه، اینجا حلال میشه. این کلب نجسه، اما این سگی هست که حالا دیدید زنده یابه، این تعلیم دیده اینجا زیر دهامت خاک، این با شامه خودش وجود آدم زنده رو تشخیص میده، این قیمتش خیلی عادی هم نیست، خیلی خیلی بالاست که این بساط پلیسی دنیا همچین چیزایی رو با قیمتهای کلان میخرن. یا ما در خود سگ نگهبان داریم دیگه، حارس اینجا استثناء میکنن در فقه ما، این نمونشه. یا دم، دم در اینجا نجسه، اما وقتی در یک کشوری مثلا مشکلی پیش آمده، جنگی پیش آمده، نیاز به خون هست، خون رو افراد اهدا که میکنن کمن، به اون مقدار نیست، خب دیدید دستگاه ها شروع میکنن به خریدن خون، میگن بیاید اینقدر خون بفروشید ازتون بگیریم اینقدر پول بدید، این منفعت مقصوده عقلائیه پیدا میکنه. ولذا این نشان چیه؟ نشان این هست که احکامی که بر اساس این سیر عقلائیه از شارع صادر شده در طول زمان تغییر میکنه. این سگی که من گفتم در زمان شارع، حالا استثناء در روایات هست، فقط سگ گله و سگ نگهبان و امثال اینا فایده عقلائی داشت، اما الان فواید عقلائی خیلی بیشتر میشه. در دم اون زمان اصلا فایده عقلائی نبود، اما در این زمان فایده عقلائی هست. فرض منی اینجا، خب این فایده عقلائی ممکنه داشته باشه، اینجا گاهی از اوقات برای نمونه گیری از نسلها یا امثال اینها این رو با قیمت میخرنش، اینجا منفعت مقصوده عقلائی پیدا میکنه. ولذا اون احکامی که بر اساس سیره عقلائیه، اینو بهش عنایت بفرمایید، ما مسئله این است که این تشخیص رو بدیم که آیا این حکمی که صدر من الشرع تعبدی است یا بر اساس روال عقلایی بوده که در اون زمان بوده. دیروز عرض کردم خود شارع بسیاری از جهاتی که در بین جاهلیت عرب بود همین ها رو در خود شرع ما آورده، مثل اشهر حرم، مثل طواف سبعه، هفت شوط طواف در بین جاهلیت بود دیگه، هر که وارد خانه میشد هفت شوط طواف میکرد. این رو به اصطلاح حکمیست ناظر به همون وضعیت امروز، این در عبادات هم هست، حتی اینو باید بهش توجه کنیم که آیا حکمی که در اینجا هست تعبدی صرفه یا بر اساس اینکه حالا این عربام کار میکنن، کار خوبی هم هست، ما هم این سنت رو میگیریم. خود وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین هم در ناعهد به مالک اونجا دارن دیگه، سنت های خوب رو در اونجا از بین نبر، سنت های خوب رو تقویت کن، اخذ کن. این مسئله است که در اینجا داریم. این حالا نسبت به اعتبار سیره در مقام مرجح همین مقدار کفایته تا بعد اگر رسیدیم راجع به سیره بیشتر صحبت کنیم عرض بکنیم عرایزی. بله ببینید الان این کشورها چجور باشن، حرف خوبی شما زدید، این کشورها صورتهای مختلفی داره. گاهی از اوقات کشور کمونیستیه، فرض کنید این قوانین انتخاباتشون چجوریه، حزب کمونیست کاندیداها رو تعیین میکنه، مردم هم بعد به همونا رأی بدن. خیلی از اوقات اون چاوشسکو بود کجا بود در رومانی، انتخابات ریاست جمهوری میشد، خودش تک کاندیدا بود، 100% آرا هم بهش رأی میدادن. خب وقت بعضی ها میگفتن این دیگه خرج رأی دادن و انتخابات برای چیه؟ خب هست دیگه، اگر اینجوری باشه قوانین نخیر، اما اگر آزاد باشه این افراد، بله این مقننینی که در پارلمان های آزاد دنیا، یعنی عرض کردم ببینید سیره عقلایی که ما گفتیم سیره اصیله، نه سیره نشأت گرفتن از یک سری الزاماتی که یا به وسیله افراد زورگو یا حتی به وسیله ایدئولوژی های مختلف میاد. توجه فرمودید؟ شما الان یک مشکلی که همین الان هست در خود اروپا نسبت مسائل اقتصادی، شمال اروپا با جنوب اروپا تفاوت میکنه. جنوب اروپا اقتصاد آزاد و خیلی صاف، اما در شمال اروپا مثل سوئد خیلی از کشورها یک رگ و ریشه های سوسیالیستی در قوانینشون هست دیگه. اگر این رگ و ریشه های سوسیالیستی، حالا ما میگیم سوسیالیستی چون از اون تفکر ناشی میشه ولو از نظر ما هم ممکنه درست باشه، مثل بهداشت و درمان همگانی، الان انگلیس هم درمان همگانی داره، 3 پوند از هر انگلیسی در سال گرفته میشه، فقط تمام درمانش، عمل جراحی، همه چیزاش به عهده دولته. این تفکر سوسیالیستیه، توجه فرمودید؟ این در اقتصاد آزاد اینجور نیست. اقتصاد آزاد مثل آمریکاست. آمریکا میاد میگه که اگر شما درمان میخوای باید پول بدی، یا خود تو برو بیمه کن، به شرکت بیمه پول بده، یا اگر بیمه نیستی تا اون آمپول زدنت هم پولشو میگیریم، حالا جراحی که هیچی. آخر بهداشت عمومی معنا نداره اونجا، در انگلیس معنا داره عمومیه. در کشورهای شمال اروپا این رگه های سوسیالیستی وجود داره و این رگه های سوسیالیستی ممکنه مورد تأیید ما هم باشه، یعنی ما در شرع خودمون هم بتوانیم یک جهاتی که اونها این خدمات عمومی رو که گرفتن، حتی تحصیل عمومی، تحصیل مجانی در خیلی از کشورها هست، در شمال اروپا تقریبا همه هست، این تحصیل عمومی این سوسیالیستیه به قول معروف، نه در اقتصاد سرمایه‌داری و آزاد. اما ممکن است ما بیایم بگیم در خود اسلام هم این خدمات عمومی رو ما میتونیم استفاده کنیم از ادله، ولذا اون اوائل انقلاب بسیاری از آقایونی که تأثیر گذار بودن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری، این بحثا بود اون و خدمت ایشون که ما در بعضی از جهات اندیشه سوسیالیستی این سوسیالیسم حالا نظر مبارک ایشون بود، ایشون میگفت برداشت از اسلام بوده، حالا لنین بوده هر که بوده گرفته یا چیز کرده، برداشت از اسلام این تفکر، یعنی خدمات عمومی. منتها گاهی از اوقات اون زمان افراد تند میرفتن، یعنی خود اصل مالکیت رو انکار کنن یا زمین رو انکار کنن، ملکیتش و امثال اینها. اما اینا رو باید دقت کرد، ولذا اون چه که پارلمان ها به عنوان تقنین فارغ از اون جهاتی که عرض کردم، فشارهای اونجوری اکثریت وقتی میان نظر میدن، این یک نحوه سیره عقلایی است. ولذا دیروز یه نکته من عرض کردم که دلم میخواد این رو، چون در نوع کتابهای ما، در نوع بیانات بزرگان ما همین الان هم هست که سیره عقلایی بر اساس رباخاریه، یعنی رباخاری عقلایی شارع، روایاتی که ما در نفی ربا داریم آمده ردش کرده. من یه نکته دیروز گفتم، هم توجه کردید، من عرض کردم رباخاری در سیره عقلا نیست. حتی هیتلر کذایی در آلمان، علت این که این یهودی ها رو اینجور کشتار کرد و چه کرد، چون با ربا اقتصاد آلمان رو داغون کرده بودن، ولذا وقتی هم اینا رو میکشت و میریخ بیرون، هیچ کس از مردم حمایت از یهودی ها نکرد، چون میدیدن چی به سر اقتصادشون آورده. در واقع در مقام مقابله با ربا بود. الان نوع کشورهای اروپایی قوانین ضد ربا دارن، یعنی ربا جرم عقلایی. این نیست که سیره عقلایی بر ربا باشه شارع آمده نفیش کرده، نه، شارع در واقع در اینجا ارشاد به همین سیره میکنه ادلش. ولذا حالا دیروز سرم سر بانک ها و بساط مسائلی گفتم، اینا بحث زیاده. به هر حال نتیجه این که این فرمایش شما فرمایش خوبی بود تتمه این عرض ما، که این قوانینی که در پارلمان های دنیا که اکثریت به نحو آزاد آمدن و انتخاب کردن و قانون میگذارن، این میتونه نمونه ای از سیره عقلاییه باشه. بله بله بله. نه، اختلافات ببینید در جزئیات، نه در اصول. اونی که ما در سیره عقلایی میگیم اصوله. مثلا مثال برای شما بزنم، ما حفظ نظم اجتماعی، این داخل هست در حفظ نظام معایش، درسته؟ الان پیاده دیگه نیست، ماشین پیدا شده، دوچرخه پیدا شده، موتور پیدا شده. اینا در خیابون میخوان تردد کنن، اگه تو هم همینجوری بیان و برن به هیچ قانونی، که واویلاس، این قم چی میشه؟ تهران چی میشه؟ اصلا صد معبر میشه در همه جا. ولذا آمدن قوانینی به عنوان قوانین راهنمایی و رانندگی درست کردن. این قوانین بر اساس اون سیره حفظ نظام معایشه، زندگی، معایش که میگیم نخوردن، زندگی. اینجا شما الان در دنیا دارید دو جور قوانین و مقررات دارید. شما از ایران برید همین کشور همسایه‌مون پاکستان، پاکستان اسلامیه دیگه، اونجا شما ماشین سوار بشید از دست راست میتونید برید، از چپ باید برید، اون چپ میرید راست بر میگردید، در حالی که ما از راست میریم چپ بر میگردیم. اینا جزئیاته. ما سیره‌ای که میگیم در اساسه که اصل نظام معایش، نظم عمومی، نظم اجتماعی، این نظام میخواد. یکی از نظاماتی که ما نیاز بهش داریم نظام در رانندگی این وسایل نقلیه است که پیدا شده. فردا هواپیما ممکنه زیاد بشه، الان هست یه هواپیمای ارزم بزرگ فاکسی نمیدم چی میگیره از این حرفا هست. این روی هوا هم مثل زمین قوانینی الان هست، اما این قوانین رو کامل ترش میکنن. ممکنه قوانین کشورها در نحوه کار تفاوت داشته باشه. شما در بعضی کشورها سرعت 180 کیلومتر هم برید جرم نیست، اما در کشور خودمون از 110 کیلومتر بیشتر برید جرمه. اینا جزئیاته. این سیره نیست بر اساس تک تک این جزئیات، سیره در اساسه. وقت این عقلا بر اساس حالا درایت خودشون میشینن این جزئیات رو تنظیم میکنن. حرفی که ما در سیره میذاریم در اون اصلشه، نه در جزئیات. این در مسائل اقتصادی هم همینجور هست. حالا این یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجا ما در به اصطلاح مرجحات غیر منسوسه دلالیه بحث میکنیم. قسم اولش که قرائن داخلی بود بحثش کردیم، اینجا قرائن خارجی رو الان داریم بحث میکنیم. یکی دیگه از این جهاتی که قابلیت دارد مرجح واقع بشه و مزیت در روایت ایجاد بکنه سیره متشرع است. سیره متشرع غیر سیره عقلایی است. سیره متشرع که ما میگیم یعنی سیره اهل دین، اهل شرع، سیره متدینین. خب متدینین رو میبینیم سیره ای دارن، یه جوری دارن عمل میکنن علایه حال. اون سیره ای که ما صحبتش رو میکنیم در اینجا، چون میدونید سیره عقلاییه، سیره متشرعه، شهرت، اجماع، اینها از ادله کاشفه هست. از جمله ادله ای که در اصول فقه بحث میکنیم، ادله ای که کشف از قول شرع میکنن، کاشفیت از قول شرع دارن. سیره عقلاییه میتونه این کاشفیت رو داشته باشه، سیره متشرعه، همچنین اجماع، شهرت و امثال اینها. سیره متشرعه یکی از این ادله است. وقتی ما میگیم سیره متشرعه، باز نظرمون سیره اصیله. یعنی دنبال چی هستیم اینجا؟ خب شما بلافاصله اشکال میکنید، ما الان نگاه میکنیم مردم، عرضم به حضورتون که دارن بر اساس شرع عمل میکنن همینجوری که میبینیم، اما اینها که عمل میکنن بر اساس فتوای مجتهدینشونه. اینا مقلدن، مقلد فتوا داره، اینا دارن عمل میکنن. این سیره متشرعه به درد ما نمیخوره. این مدرکیه، این مدرکش فتواست. حتی اگر جوری باشه که سیره متشرعه مدرکش یک روایت جا افتاده تو خودشون باشه، یک روایتی از امام جا افتاده، به جاهتش، به اصطلاح حجیتش جا افتاده باشه، باز این به کار ما نمیاد. چرا؟ برای اینکه این سیره مدرکیه. ما میریم سراغ مدرک، اون روایت رو ما باید بگیریم بررسی کنیم. این سیره به درد میخوره. سیره ای که ما میگیم یعنی سیره ای که مستقل باشه، حالا پیدا میشه همچین چیزی یا نه نمیدونیم، این سیره ای که مستقل باشه، نه مستند به فتوای مرجع باشه، نه مستند به روایت باشه، بلکه سیره ای باشد مستمر تا عهد معصوم که بتوان کاشفیت داشته باشه. و الا سیره در عصر ما بعد از 1400 سال اگر اتصال نداشته باشه که این کاشفیتی نمیتونه داشته باشه. ولذا این سیره ای که ما میگیم اساس و ریشش عبارت از این است که همون جور که عرض کردم بارها، خود آقا رسول الله وقتی کتاب نازل می شد برای مردم تبیین حکم می کردن دیگه، تبیین آیات می کردن، تبیین احکام می کردن. این در ذهن اصحاب مرتکز بود تا عصر تابعین هم مقداری بود. عرض کردم اواخر عصر تابعین وضعیت به هم خورد که این منشأ پیدایش روایات ما شد. اینم که بعضی از آقای بروجردی نقل میکنن فقه ما حاشیه بر فقه سنیه، این تعبیر تعبیر قشنگی نیست، اینو آقای بروجردی میگه. یعنی اصلا پیدایش فقه ما، پیدایش روایات ما رو این اساس بود که اون ارتکازاتی که از عصر پیغمبر بود فراموش شده بود یا به اشتباه افتاده بودن، فتاوای متعدد فقهای عامه میدادن، ولذا اون مواردی که مردم شک داشتن قابل پذیرش براشون نبود، می آمدن از امام سوال می کردن. حاشیه از این جهت به این حسابه که شما وقتی حاشیه رو ملاحظه می کنید باید سراغ متن برید که متن چی بوده که این حاشیه بهش داره می خوره. در فقه ما هم در روایات ایشون می گفتن شما باید سراغ فقه زمینه ای برید که زمینه صدور این روایته، این راوی برای چی از امام سوال کرده، در چه شهری بوده، فقیه اون شهر فتوا چی بوده. شما باید برید آراء اهل تسنن اون شهر رو در بیارید تا این راوی منشأ این سوال چی بوده. این شأن به اصطلاح صدور روایته. این حالا بیان ایشون مرحوم آقای بروجردی اینجا داشتن. بنابراین شما مثلا بیدارید حالا اگر هاچو بذار فرضی باشه، حالا اجازه من اینو عرض کنم آخر وقت، من اینو عرض کنم تا فردا. ولذا اون چیزی که پیغمبر فرموده مرتکزه، اینقدر ارتکازش قوی بوده که مردم حتی نیاز ندیدن بیان از امام سوال کنن، اونا که اهل دقت بودن. این ارتکاز مونده. یه همچین ارتکازهایی اگر مونده باشه در بین متشرعه نسل به نسل تا زمان ما، که مردم بدون اینکه مراجعه به فتوای فقیه بکنن دارن بهش عمل میکنن، اینو دقت کنید، بدون مراجعه به فتوای فقیه دارن بهش عمل میکنن، این میشه سیره متشرعه. سیره متشرعه یعنی روشی که متشرعه دارن، نه مستند به فتوا، نه مستند به روایت، بلکه تا عصر معصوم اگر ما مستند رو بدانیم، اگر مستند باشه دیگه سیره از قیمت میفته، میریم سراغ خود مستند. این مستندی نداشته باشه که این سیره استمرار داشته باشه تا عصر معصوم، که ما بیایم بگیم در مرعا و منظر معصوم بوده، اینو بهش میگیم سیره متشرعه. هست همچین سیره یا نیست؟ در بعضی کلیاتی که در بین مردم رایجه، اعلام آمدن این سیره ها رو استکشاف کردن. تا فردا انشاءالله و سلام علیکم.
حالا به قصر معصوم را علیه السلام چرا برای سیره اقلایی